أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلغى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فذلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. گرچه همه برکات به وسیله اهل بیت علیهم السلام است و سبب همه درس و بحث ها در درجه اول و ارواح مطهره اونها میرسد، ولی بحث های امروز و سبب بحث های امروز مخصوص وجود مبارک امام مجتبی و امام کاظم سلام الله علیهم است. قبل از ورود بحث یه حدیث نورانی از وجود مبارک امام مجتبی نقل کنیم که مربوط به مسائل دینی و عملی ماست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت فرمود کونو اوئیت العلم و مسافیه الهدا، به مؤمنان، به شیعیان، به همه جوامع بشری نصیحت میکنند. میفرماید به این که ظرف دانش باشی به چراغ هدایت، جانتون ظرف اوهام و خیالات نباشد، در ظرف دل معارف الهی را قرار بدید، وعاء علم باشید. از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه استفاده می شود که دلها ظروف معارفند. حضرت در اون جریان کمیل فرمود یا کمیل این هذه القلوب اوئیتون فخیرها اوعاها، دلها ظروف علومند و بهترین دل اون قلبی است که ظرفیتش برای علوم و معارف بیشتر باشد. ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. بر اساس همون بیان وجود مبارک امام مجتبی فرمود کونو اوعیت العلم، یعنی وعاء دانش باشید، دلهای شما خالی نباشد که گرفتار مضمون آیه و افئدتهم هوا باشد. یک، حرفهای باطل افسانه و خیالات را در دل جا ندید. دو، این دل را ظرف معارف قرار بدید. سه، کونو اوئیت العلم. لکن برای اینکه علم نافع باشد برابر این علم باور داشته باشید، اولا متخلق باشید، ثانیا عمل بکنید، ثالثا جامعه را روشن کنید، رابعا و مصابیح الهدا چراغ هدایت باشید. اگر چیزی روشن نباشد، فضای خود را و راه خود را نبیند، هرگز توان روشنگری جامعه را هم ندارد. این که ذات اقدس را فرمود به جعلنا له نورا یمشی به فی الناس
ناظر به همین علم نافع است. پس اساره فرمایش امام مجتبی سلام الله علیه شو که جامعه وقتی به علم صائب و عمل صالح رسید، این جامعه به مقصد میرسد. حالا وارد بحث بشیم. در سوره مبارکه فرقان که در مکه نازل شد، مسائل اصلی دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد محور اصلی بحث است. مشرکان از یک طرف، اهل کتاب از طرف دیگر، هم درباره اسلام از نظر توحید مشکل داشتن، هم درباره وحی و نبوت و هم درباره جریان معاد. بعد از این که فرمود و اتخذوا من دونه آلهه که ناظر به مشرکان است، برای اینکه معلوم بشود ضمیر به اونها بر نمیگردد، اسم ظاهر آورده، فرمود و قال الذين كفروا. این اختصاصی به کسانی که اتخاذ آلهه کردن ندارد. کفار عرب یا غیر عرب دو تهمت سنگین را روا داشتند، دو فریه و کذب را روا داشتند. یکی این گفتن مطالب قرآن معاذ الله اسطوره و افسانه است. دومی که گفتن برای اینکه این مطالب در جامعه مورد قبول بشود، معاذ الله پیامبر روی افترا اینها را به خدا اسناد داد. پس هم افسانه خبری است هم کذب مخبری، یعنی این مطالب اسطوره است و افسانه است و اینها گفته خدا نیست و پیامبر معاذ الله اینها را روی افک و افترا به خدا اسناد داد. درباره مطالب قرآن هم گفتن که این اساطیر اولین است. ذات اقدس اله به هر دو شبهه جواب داد، هم درباره حکمت و حق بودن این کتاب که این منزه از افسانه و اسطوره است، هم درباره شخص پیغمبر که این منزه از افتراست. درباره حق بودن این کتاب فرمود این فرقان است، فارق بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبیح است. بین راه و چاه فرق می‌گذارد، چنین کتابی حکمت است. و این هم به وسیله وحی بر وجود مبارک پیغمبر نازل شده است. اگر کمترین تردیدی در شما هست، او که یک نفر هست و درس نخونده، شما همه علما و دانشمندان کره زمین را جمع بکنی، یک سوره کوتاه مثل این بیاری که در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت. در سوره اسراء صریحاً تحدی فرمود که اگر شما شک دارید که این کتاب کتاب الهی است، همه تون جمع بشید یک سوره مثل این بیارید. آیه 88 سوره مبارکه اسراء این بود: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. نه خیر، برای هیچ اصلاح طلبی از راه دروغ جامعه را اصلاح نمی کند. بدترین فساد کذب دیگه. چگونه ممکن است انسان دروغگو باشد و در صدد اصلاح جامعه باشد؟ اولین فساد دامنگیر خود این دروغگو است. اگر چنین چیزی باشد معاذ الله، خب این تحدی کرده است، دیگران باید بتونن بیارن دیگر. همه کسانی که در رشته های گوناگون حرفی برای گفتن دارن، همشون اظهار عجز میکنن، میگن این اساره فکر ماست، شما اگه تونستید نقدی کنید، از شما تمنا میکنیم تکمیل کنید، تصمیم کنید. این حرف همه دانشمندان است. تنها کسی که میگوید مثل ما احدی حرفی ندارد انبیا. شما ببینید از مرحوم فارابی گرفته تا حکمای متأخر، از قدیمترین فقیه گرفته تا فقیه متأخر، همشون میگن نظر ما این است. اگر اشکالی به نظر شما رسید بگی. تنها کسی که میگوید در جهان ما حرف میزنیم و مثل ما کسی نیست پیغمبرام، این هر حرف کمی نیست، صریحا هم اعلام میکنم دیگه. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبأس ظهیرا. همه علما و دانشمندان گرفتار تجدید نظرن، تکاملن، فتاوایی که قبلا داشته الان تجدید نظر میکنن. اما تنها کتابی که میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا و احج دیگه. بنابراین حرف های اونها در این دو بخش نقل شد و هر دو بخش رو قرآن رد کرد، فرمود فقط جاء ظلما و زورا. این که گفتن این کتاب معاذ الله اسطوره است، این حرف زوری است، حرف باطلی است. زور یعنی باطل. این که گفتن وجود مبارک پیامبر معاذ الله دروغ گفته است، فریه کرده است، به خدا استاد داد، ستم کردن به او. فقط جا و ظلم یک و زورا دو، یکی مربوط به مخبر، یکی مربوط به خبر. برای اینکه صریحا اعلام کردن فرمودن خب اگر این هست او یک نفر است و درس نخونده، شما همه علما و دانشمندان رو جمع بکنید یک سوره کوچیک هم استیل کرد. بعد فرمود به اینکه ما با اینکه فرقان نازل کردیم اینها بیراه رفته. تعبیر و اعانه علیه قوم آخر و فقط جا و ظلمن و زورا مشخص شد برای چیه. و قال و اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا. فخر رازی از برخی ها نقل کرد که این فهیه تملا جواب است، یعنی این طور نیست که اسطوره پیشینیان باشد یا مستور و مکتوب گذشتگان باشد، بلکه وحی الهی است که بامداد و شامگاه بر او نازل می شود. خود فخر رازی پذیرفته است که حرف معروف در این آیه غیر از این حرفی است که برخیا گفتند. این فهیه تملا حرف همون کفار است که میگن این کلماتی است که بامداد و شامگاه برای املا میکنند. سید الاستاد رضوان علی هم فرمودند به این که مطابق با سیاق نیست. ظاهرش هم فرماش همین آیون است، این مطابق سیاق نیست. این فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا جواب نیست، بلکه تحتمه حرف اونهاست. در سوره مبارکه نحل این سخن گذشت که اون حرفایی که شما بهش نسبت میدید که از جای دیگه آمدن و حرفا را به پیامبر میگن، اونا عرب زبان نیستن، عربی نمیدونن و این کتاب عربی مبین است. آیه 103 سوره مبارکه نحل این است: ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. شما میگید که دیگران املا کردن دیگر. خب دیگران که عربی مبین نمیدونن، این عربی مبین است. یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی. تو خود مکه که کسی نیست این حرفا رو بدونه و اونا از اهل سواد اینها نبودن. شما میگید این قصه ها رو دیگری از جای دیگه آمده پیامبر گفته. خب بس اون دیگری بیگانه که از کشور دیگر آمده که عرب زبان نیست، به اینا عربی است. و هذا لسان عربی مبین. مطلب بعدی آن است که اینها برای اهانت به قرآن کریم معاذ الله تعبیر به کتاب و قرآن و امثال ذالک نمی کنند. میگن این هذا روی تحقیری که داشتن. و اگر از شخص پیغمبر به عنوان رسول یاد می کنند او به صورت تحکم و استهزا است، نه اینکه حضرت را به عنوان رسول قبول داشته باشند. اگر در تعبیرات بعد داریم که به قول مال حاضر رسول، این رو اعتقاد نیست بلکه روی تحکم و استهزا و ماننده آن است. خب خدای سبحان در جواب اینها گذشته از اون تحدی عام فرمود به این که این قرآن از مبدعی است که او عالم سر است. انسان یه حقیقت نامحسوسی دارد که جان ملکوتی اوست که نفخت فیه من روحی که حقیقت او را تشکیل می دهد. به یه بدن محسوسی. جهان هم یه حقیقت نامحسوسی داره که بر اساس اون حقیقت نامحسوس مسبح خداست، ساجد خداست، مسلم و مطیع و منقاد خداست و در تمام حالات به دستور خدا حرکت میکنه. و یک بدنه محسوسی هم دارد که خب همه این بدنه محسوسی میبینن. رابطه بین انسان و جهان هم به شرح زن یه ربط ظاهری است به یک ربط ملکوتی. کسی که انسان را آفرید، جهان را آفرید، پیوند انسان و جهان را آفرید، باید عالم باشد به ظاهر این مثلث و به باطن این مثلث. اون کسی که به باطن این مثلث عالم است، یقینا ظاهر مثلث را هم آگاه است. فرمود کسی که سر عالم را، سر آدم را، سر پیوند عالم و آدم را میداند، کتاب نازل کرده است تا بشر برابر اون سر هم با خودش رابطه برقرار کند، هم با جهان ارتباط برقرار کند. ما حق نداریم هر کار رو بکنیم. لذا در بحث‌های دیگر آیات قرآن کریم فرمود اینا به خودشون ضرر میکنند. معلوم میشود یک لایه از درون ما امانت الهی است که ما اگر بد کردیم به او ظلم میکنیم. او ملک ما نیست. این خود حیوانی ما را موقتا در اختیار ما قرار دادن. اون خود ملکوتی ما به عنوان چراغ راهنما امانت الهی است. ما حق نداریم نسبت به او تعدی کنیم. اگر گناه کردیم به او ظلم کردیم. این که در قرآن دارد اینها به خودشون ظلم میکنن، ظالم و مظلوم حتما باید متعدد باشن. نظیر عالم و معلوم نیست که ممکن است مفهومن دوتا به مصداقن یکی کسی به خودش علم داشته باشد. ظالم یعنی از مرز خودش تجاوز کرده. مظلوم یعنی کسی وارد مرز او شده. محدوده ظالم مشخص، محدوده مظلوم مشخص. اگر کسی از مرز خود بیرون برود، وارد محدوده دیگری بشود، بشه ظلم. ما اگر به خودمون ظلم کردیم، معنیش یک لایه از خود که خود ملکوتی است و نفخت فیه من روحی، این چراغ الهی است، این امانت الهی است، این مال ما نیست. لذا ما حق نداریم هر کاری بکنیم که به او آسیب برسد. لذا فرمود ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب کسی که سر ما را میداند، سر جهان را میداند، او باید یک کتابی نازل کند که هم مطابق با ظاهر هم مطابق با باطن باشد. اضافه ما قول انزله الذی یعلم السر، لذا فارغ است. فرقان بین حق و باطل است، فرقان بین صدق و کذب است، فرقان بین خیر و شر و حسن و قبیح است. یعلم السر فی السماوات و الارض انه کان غفورا رحیما. این ترغیبی است هم نسبت به مشرکان، هم نسبت به کافران، هم نسبت به دیگران، که شما اگر به اون ندای فطرتتون توجه کنید این مطالب را میپذیرید. هر وقتم برگردید مشمول غفران و رحمت الهی است. البته همش مال خداست، منتها خدای سبحان به ما تملیک موقت کرده است یا ما آریه داده است. از ما هم میگیرد در همون محدوده چشم و گوش. هم ذات اقدس الله فرمود درست است که شما به حسب ظاهر مالک چشم و گوشی، اما ملک و ملک این اعضا و جوارح ظاهری هم در حقیقت در تحت قدرت الهی است. اما یملک السمع و الابصار، این ام منقطع است، نظیر اما یجیب المستر. این ام منقطعه با میم من که کنار هم جمع شد مشدد می شود. ام من یعنی بر من یملک السمع و الابصار خداست. خدا کیه؟ اونی که مالک چشم گوشه. به چه دلیل مالک چشم گوشه؟ یعنی که هم چشم گوش آفری، همین که به خیلی اجازه نمیدهد چشمشو ببندن تا بعد از بستن چشم ببیرن. وجود بارک پیغمبر فرمود من نمیدونم این چشمی که باز کردم میتونم ببندم و بمیرم یا با چشم باز میمیرم. در حال احتضار اگر کسی چشم محتضر رو نبنده، یه حالت رعباوری داره، یه منظره دلخراشی داره، اجازه نمیدادن چشم ببنده ببینه. این بدن ظاهر هم ملک و ملک اوست، اما در محدوده اختیار عادی فرمودن که اینو ما به شما دادیم، حالا یا آریه است یا هر چیز ازش استفاده کنید، اما او رو به شما ندادیم، این فقط چراغ دیگه، اینو نشکن. این چراغی که فعل همه ها فجورها و تقواها، این فطرت الله التي فطر الناس عليها، این استاد شماست، معلم شماست، راهنما شماست، چراغ شماست، به او کار نداشته باش. شما یک غذایی میخوای، زندگی میخواهی، یک نکاحی میخواهی، تجارتی میخواهی، با این محدوده انجام میگیره، اونم که راهنمای شماست. او رو تیره نکن، قد خواب من دسته ها نشه به بالنده. حالا حرف های اونها، یعنی تبهکارانی که منکر وحیان، اینا شش حرف مبتذل دارن. الانم برخی ها که منکر وحی نبوت و عزالله، حرفاشون از همین قبیل است. اونا که میگوین انهی لاحیاتون دنیا و مانند اون، این سخنشون به همین صورت در میاد. فرمود شش امر رو اینها ذکر کردن که همش باطل است. و قالو مال حاضر رسول یکل و تعام یک. اینا که بر اساس انهیه الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا یک، بر اساس لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن دو، یعنی معرفت شناسی اینا حس و تجربی است، و از اون طرف هم آخرت رو منکرن، چون که مبدأ رو منکرن، فقط دنیا رو پذیرن. اینها اگر سخن از وحی نبوت باشد، میگه خب این پیامبر که در این پنج شش امر با ما شریک است، چگونه میتواند با خدا رابطه داشته باشد، خدایی که او ادعا میکند و از طرف او قانون بیارد. این مثل ماها قضا میخورد. اگر کسی از طرف خدا باشد فرزن، باید فرشته باشد. این مثل ما تو بازار راه میره، تجارت میکنه، کسب میکنه، خب اگر کسی از طرف خداست باید فرشته باشد. مال حاضر رسول، تعبیر به رسول هم بنوان تحکم و استهزاست. ناظر الله یأکل طعام یک گزافه، و یمشی فی الاسواق گزافه دوم. سوم لولا انزل الیه ملکون. خب حالا برفرض رسول ما بشر بود، اول رسول نیست، برفرض اگه باشد باید فرشته رسول باشد. اگر هم بشر رسول شد، یه فرشته باید او رو تصدیق کند و تایید کند که این از طرف خدا آمده. لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا، یه فرشته باید باشد دستیار او، معین او، معاون او، که مردم را از باطل بهراساند، ولی او همه کارا را خودش انجام میده. چهارم او یلقا الیه کنزون، بر اساس نظام باطل سرمایه‌داری که ارزش را به مال میدادن، گفتن او اگر بخواهد در جامعه بر ما مسلط باشد یا حاکم باشد یا مطاع ما باشد، باید قدرت مالی بیشتری داشته باشد، یک گنجی ثروتی داشته باشد که ما از او اطاعت کنیم. پنجم او تکون له جنتون یأکل منها، بالاخره یا تجارت داشته باشد یا کشاورزی و زراعت داشته باشد که دیگه نیازی به کسی نداشته باشد، محتاج به کارهای عادی نباشد. بمانندان یه دی در برابر این پنج شبهه گفتن که اینها نیست، این شخص معاذالله سحر شده است، حرفهای مسخورانه دارد. و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مستحضرید که در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء غالب این مطالب آمده، و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت عليدا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقاف السماء ولن نؤمن لرقیه که حتی کذا و کذا، این شبهاتش گذشت. در آغاز سوره مبارکه انعام هم به صورت مبسوط این شبهات ذکر شده. اونجا گفتن که وقالوا لولا انزل علیه ملک، چرا یه فرشته‌ای به همراه اون نیست؟ اولا بشر نمیتونه رسالت خدا را داشته باشه؟ برفرض اگر بشر رسول خدا باشه باید یه فرشته او را تأیید کنه. اونجا شبهاتش نقل شد و کاملا به اون شبهات ذات اقدس اله پاسخ داد. اینجا هم بعد از نقل این شش جهت باطل فرمود انظر، نگاه کن طرز فکری اینها رو. ما یک کتاب فرستادیم مطابق با حکمت، همه را هم دعوت کردیم که رو مطالعه کنید، افزایش و کاهشش اگر مقدور شماست نشون بدی و همه تونم جمع بشید یه سوره کوچیک مثل این بیاری. اینا به جای اینکه از این کتاب بهره صحیح برن کوسری فکر کنن، تکاسری اشکال میکنن، لذا به جای نمیرسن. ما برای اینا کوسر فرستادیم، اینا میگن چرا تکاسر نداری، چرا باغ نداری، چرا بوستان نداری؟ خب ما از کجا حرف میزنیم، اینا کجا حرف میزنن؟ ما چی فرستادیم، اینا چی رو اشکال میکنن؟ اون دور کیفه لربو لکر امثال فذلو، مثل بیراه ها میرن. ما اینا رو با جهان دیگه دعوت میکنیم، ما میگیم مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. انسان یک مسافرخانی داره، چند روز بعد نابود نمیشود، مهاجر است. مهاجر که شد باید توشه تهیه کند، توشه اونجا هم تقواست. ببین اینا چی حرف میدنن. انظر کیفه ضربو لکر امثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا، راه گم کردن دیگر. همونطور که در آغاز این سوره فرمود تبارک الذی نزل الفرقان، در آیه ده همین سوره فرمود تبارک الذی. خب اینا گفتن به این که چرا این باغ نداره، چرا گنج نداره؟ خب اگر ذات اقدس اله بخواد که همونطور که در عالم دیگر می آفریند اینجا هم می آفریند. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک، برتر و بهتر از اون چرا که اینا پیشنهاد میدن به تو بده. جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا، قصدی که دیگران دارن، باقی که دیگران دارن، اینا رو کی به اینها داد؟ فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، شما یه قطره بودید، این قطره آب را به این صورت در آوردین دیگر. علم یکون نطفه من ملی یمنا، او هم غنا داد هم غنیه، هم غنا داد بی‌نیازی داد هم غنیه به سرمایه داد. ولی شما اینا که نداشتید که، دیگران هر چی دارن هم با عطای الهی است دیگر. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار، بعد هم و یجعل لك قصورا، قصرهای فراوانی عطا کند. چون مضمون این آیات تو بحث‌های قبلی هم چه در سوره مبارکه اسراء چه در سوره مبارکه انعام و مانند اون گذشت، دیگه ما اونها رو اینجا تکرار نمی‌کنیم. لکن در پایان اون فرمایش نورانی امام مجتبی سلام الله علیه رو نقل کنیم که باز ثواب همه بحث ها به روح مطهر اون حضرت برسد. مرحوم محمد ابن علی ابن شهرآشوب، این بزرگوار خب میدونید قبل از مرحوم علامه و اینها بود و راه نزدیک به شیخ طوسی داشت و کاری که شیخ طوسی کرده بود رضوان الله تعالی علیه، ایشون به عنوان تتمیم و تکمیل کار شیخ طوسی تلاش و کوشش کرد. خب شیخ طوسی از بزرگانی بود که سید مرتضی رضوان الله علیه او رو خوب پروروند و حوزه نجف با مدیریت سید مرتضی خوب تدبیر شد. مدیریت و عظمت و جلال و شکوه حوزه نجف تنها در این نیست در جوار است امیر است، خب در جوار پیغمبر، در جوار ائمه بقی علیه السلام خبری از این معارف نبود. یک انسان حکیم، عاقل، مدیر، مدبر، فقیه، نامی مثل سید مرتضی میخواد تا حوزه رو اداره کنه، حوزه تشکیل بده. این چنین نیست که حالا نجف قداست دارد. بله نجف قداست دارد، ولی حرم نبوی هم بی قداست نیست، بقیه هم بی قداست نیست. اونجا خبری از این معارف نیست. یک انسان عاقل است که جانشین امام است و می تواند حوزه را تدبیر کند، جامعه را تدبیر کند، علم را ترویج کند. این سید مرتضی و سید رضی چقدر عاقل و خردمند بودند. این سید مرتضی توانست اون چنان حوزه علمیه بی سابقه نجف رو سابقه دار کند که شیخ طوسی ها را بپروراند. اون برادرش سید رضی هم خیلی آدم عاقل بود. این برادرش سید رضی رضوان الله بیانات نورانی هستمی رو جمع کرد. خب میتونید بزنید بارکه هستمی در حال عصبانیت حرفای حقی دارد، مثل قرآن کریم دیگه. قرآن کریم برای یه دست آبرو باقی نذاشت. گاهی فرمود که مثلا کرد، گاهی فرمود که مثلا حمار. آبروی از یه عده کفار باقی نذاشت. وجود معرکه هست دمیرم همین طور بود، برای سقیف و اهل سقیف آبروی باقی نذاشت. ولی سید رضی رضوان الله تعالی علیه بعد از گذشت چند قرن از اثر قدیر و سقیفه، وقتی خواست بیانات نورانی هست امیر رو جمع آوری کند، فرمود مسائل کلامی سر جاش محفوظه، حقانیت قدیر و بطلان سقیفه سر جاش محفوظه، اما ما الان به جان هم بیافتیم وجهی ندارد. اونقدر دقیقانه و حکیمانه نهج البلاغه را ترتیب داد که این حرفهای تند و تیز را در نهج البلاغه نقل نکرد. اگر اون اعتراضای تند و تیز هست امیر در نهج البلاغه می آمد، اینم یک کتاب منزوی بود. اینه که آدم مسائل کلامی را با مسائل اجتماعی نباید مخلوط کند. ما با برادران اهل سنت در یک کشور با هم زندگی میکنیم، دوستان مشترک داریم، دشمنان مشترک داریم و بحث‌های کلامی جدی هم داریم. ما قدیر را حق میدانیم ولا غیر، سقیفه را باطل میدانیم ولا غیر. این بحث‌های کلامی ماست، اما بالاخره با هم داریم زندگی میکنیم. اگر یک نظامی به نام نظام اسلامی مستقر شد، شما می‌بینید هم برادران اهل سنت در این 8 سال شهید دادن، اما این چنین نیست یک کشور را در اثر این که خدا نکرده یه دشیان یه دسونی بیگانه طمع بکند بخواد اینا را اربن اربا کند. این کار سید رضی ستودنی است. اما وجود مبارک سید مرتضی رضوان الله، شما می‌بینید وقتی خواجه نصیر طوسی در اثنای درس حرفی رو از سید مرتضی نقل میکرد، میگفت صلوات الله علیه. بعض از شاگردان تعجب میکردن که مگر میشه بر سید مرتضی صلوات فرستاد؟ ایشون فرمود کیفه لا یصلی علی المرتضی. حرف مرحوم خواجه طوسی مستند به آیه سوره مبارکه احزاب است. در اون سوره ذات اقدس الا 2 صلوات دارد. یه صلوات بر وجود مبارک پیامبر است که معروف است، ان الله ملائکته اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در همون سوره یه صلوات نسبت به مؤمنین دارد. او تو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. خدا بر شما صلوات میفرستد اگر اهل ولایت بودید، اهل قرآن بودید، اهل دیانت بودید. این کم نیست که خدا بر یک مؤمنی صلوات بفرستد. خواجه نصیر میگوید چگونه ما بر سید مرتضی صلوات نفرستیم؟ کیف لا یصلی علی المرتضی. همین سید مرتضی که وضع مالیش هم خوب بود، مقداری مال را وقف لوازم و تحریر و کتاب و قلم و کاغذ طلاب حوزه علمی نجف کرد. خب دیگری میبینید وقف طعام ظاهری میکند، این وقف طعام و غذای معنوی کرده، غذای روح کرده، آیین وقف کردن را یاد دیگران داده. این کار سید مرتضی است. بارها این قصه به عرضتون رسید که ایشون نیروها رو شناسایی کرده، طلبه ها رو شناسایی کرده، استعدادها رو شناسایی کرده، دید بعضی ها خیلی خوش استعدادن. اینا رو جداگانه شهریه بیشتری میداد که اینا بیشتر درس بخونن، بیشتر پژوهش کنن، بیشتر تحقیق کنن. به یکی از اینا که استعداد راقی داشت ماهی 12 دینار شهریه میداد، به اون یکی که در درجه بعد بود ماهی 8 دینار. اونی که ماهی 12 دینار شهریه میگرفت شده شیخ طوسی، این یکی که ماهی 8 دینار شهریه میگرفت شده قاضی ابن البراک، هر دو جزء فحول علمای شیعه شدن. همین شیخ طوسی وقتی خواست در جمع نویسندگان کتب اربعه حضور پیدا کند، یک نفره 2 کتاب از کتابهای اربعه را نوشت. تهذیب و استفسار مال همین شیخ طوسی است. وقتی خواست مسائل رجالی را و مسائل فهرست و کتب علمای شیعه را بنویسد، بعضی ها فقط رجال نوشتن، بعضی ها فقط فهرست نوشتن. این به تنهایی هم رجال نوشتن فهرست، هم رجال شیعه را تنظیم کرد، هم کتب علمای شیعه را به نام فهرست نوشت. ما فهرست شیخ طوسی مال آثار و مؤلفات و کتابهای علمی و بزرگان شیعه است، این رجالش هم کم مشخص است. لذا محمد ابن علی ابن فرشوب سعی کرد معرواسطه از شیخ طوسی اجازه بگیرد، چون اصل شیخ طوسی را ادراک نکرده، گرچه او قبل از علامه و امثال علامه است. سال 488 هجری به دنیا آمده، تقریبا قریب 100 سال این مرد بزرگ زندگی کرده. لذا میرید مناقب شهراشو مورد اعتماد بسیاری از فتاحل علما است. این بزرگوار جریان وجود مبارک امام مشتبه را نقل میکند، میگوید که وجود مبارک امام مشتبه و همچنین سید شهدا سلام الله علیهما اینا رو عاتق و دوش پیغمبر سوار شده بودند. مستحضرید این کار را پیغمبر تنها برای این نمی کرد که به اینها علاقه داشت یا این حرمت خاص داشتند. برای همون جریان واقعی کربلا و امثال کربلا که 50 سال بعد از رحلت پیغمبر اتفاق می افتاد، اینا علناً این کار می کرد. چون اون چه که مربوط به هر سنن بود، اینا سیدا شباب اهل جنه هستن، امام دوم و سوم اینا هستن، همه اینها را فرموده بود. خب به عنوان احادیث که اینها امامن جدل قرآنن، اینا رو فرمود. کسانی که جد اصحاب حضرت بودن اینا میشنیدن، اما اینا که شاگردان حضرت بودن، اصحاب حضرت بودن، صحابه حضرت بودن، اینا که در جریان کربلا نیستن که، بلکه اینا اون وقت 50-60 سال سنشون بود، کم از کسی که 100 و اندی سال زندگی کنه. اونا که 60 سال بودن، 70 سال بودن، یکی پس از دیگری مردن. اینا که بچه های 10-12 سال هستن، بعد از 50 سال میشه مرد 60 سال اومد، اونا زنده. رضا وجود مبارک پیغمبر کاری میکرد که بچه های مدینه ببینن، بچه های مدینه بفهمن. اینا رو گاهی رو عاتق راست، گاهی رو عاتق چپ، رو دوش اینا رو سوار میکرد و حرکت میکرد تا بچه ها بفهمن که اینا اینقدر مورد علاقه پیغمبر. یه وقتی حضرت رو منبر بود، خب سخنرانی بود، پیغمبر از سخنرانی است، دفعتا دیدن حضرت از منبر پایین آمد، گفتن چه اتفاق افتاد؟ دیدن وجود مبارک حسین ابن علی وارد شد، حضرت رو بغل کرد، لبانش رو بوسید، رو منبر رو دامن خودش نشوند. آخه یعنی چی این کار در حضور این همه؟ اینو که نمیفهمیدن که برای چی حضرت این کار کرد. خب این نوه رو خیلی ها داشتن، بچه ها رو خیلی داشتن، با بچه ها خودش که حضرت این کار نکرده بود. اینها نمیفهمیدن که چرا وجود مبارک پیغمبر از بالای منبر پایین میاد و این بچه رو در بغل میگیره، بالای منبر میبره، در حضور مردم لبش میبوزه. ابن شهرآشوب نقل میکند که وقتی وجود مبارک پیغمبر این دو نازدانه رو دوش خودش سوار کرد، یکی از اصحاب رسید به این دو بچه گفت که اسب خوبی دارید، نعم الفرس لکما، چه اسب خوبی. پیغمبر فرمود نه خیر، چه سواره خوبی، نعم الفارس. خب اینو برای چیه؟ اینا که اصحاب حضرت بودن، اینا که بعد از 50 سال نیستن که، اون جوانهایی که 10-12 ساله اینا هستن، اینا هستن که تو مجلس شام به یزید میگن چوب بردار، چون خودم دیدم پیغمبر این لب رو میبوسم. ارفع غضیبک عنها بین الشفتین فإنی رأیت رسول الله یقبلهما، من خودم دیدم پیغمبر رو میبوسم. حضرت بر این کار بیره. این چنین نیست که حالا سر به دوست داشتن بچه بادر بشه. خب در حضور خیلی ها از گلو تا سینه رو بروز. خب برای چی؟ خب بالاخره این کار آدم تو خونه میتونه انجام بده، هر کسی بالاخره بچه داره نوه داره این کار میکنه، اما در حضور همه از گلو تا. لذا وجود مبارک سید شهدا به شعر علیه اللعنه فرمود به دانجای بلندی نشست. لقد ارتقیت مرتقا عظیما، خیلی جای بلندی نشستی. طال ما قبله رسول الله، اینجا را پیغمبر خیلی بوسید. خدایا این عرض ادب را قبول بکن، به پیشگاه حسن ابن علی اهدا بکن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.